سلام و صبحتان بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی رو یم موج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری این برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد یک بخش از مصوبه کمیسیون شکایت انتخابات جدن ابراز نگرانی کرده است. و این را هم میشنوید که اداره مستقل اونوردی میگوید پس از تلاش های پای هم توانست حریم هوایی افغانستان را به گونه کامل تحت کنترل درآورد. اما پیش از همه نخواست توجه کنیم به خبرها. مقامات ازبکستان و طالبان گفتند مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به ازبکستان سفر کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در شهر غزنی اطمینان بخش است. و در خبرهای خارج از کشور میشوند که شورای نگهبان ایران مصوبه مجلس این کشور در مورد اقدامات ضد پولشویی را تایید کرده است. این هم تفصیل اخبار. مقامات ازبکستان و طالبان گفتند مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به ازبکستان سفر کرد و رهبری هیئتی را برای گفتگو با مقامهای ارشد وزارت خارجه ازبکستان به عهده داشت. یک مقام طالبان در بیانیه به رادیو مشال گفته است گفتگوها بر مسائل گوناگون به شمول بحث خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و نیز پروژه های توسعه ازبکستان در افغانستان متمرکز بود. در بیانیه آمده است که روند صلح در افغانستان، خروج نیروهای خارجی از این کشور و بازگشت صلح مورد بحث قرار گرفتند. بیان افزوده که رهبر سیاسی طالبان شیر محمد عباس ستانکزی نمایندگی این گروه را در گفتگوهای چهار روزه به عهده داشت که با گفته طالبان مشمول ملاقات ها با عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه ازبکستان و نیز اسمت الله آرگاشیف نماینده خاص این کشور برای افغانستان می شود. در بیانیه گفته شده که هیئت طالبان از تاریخ 6 اگست تا 10 اگست در ازبکستان مانده است. صفحه اینترنتی وزارت امور خارجه ازبکستان در بیانیه کوتاه در مورد این دیدار گفته که دو طرف در مورد دورنمای صلح افغانستان بحث کردند. هنوز مقام های افغان در این مورد واکنش نشان ندادند. وزارت داخلی افغانستان میگوید وضعیت امنیتی در شهر غزنی اطمینان بخش است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به روز شنبه 20 مای اسد با رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری های تازه در غزنی صدها تن از طالبان کشته و زخمی شدند. رحیمی گفت تنها در حوزه 8 شهر غزنی شماری از طالبان مقاومت میکنند. شورشیان طالب صبح روز جمعه به شهر غزنی یورش بردند و گفته مقام ها شورشیان طالبان حتی به مساجد، خانه های مردم و دکان ها نیز داخل شده اند. اعضای کاروان سالخواهان هلمند به شکر دره رسیدند. بسم الله وطندو سخنگوی این حرکت مردمی روزشان به در تیوتر نوشت که شب را در مسجد قلعه مرادبی که ولسوالی شکر دره سپری کردند. اعضای حرکت سالخواهان روز جمعه با پای پیاده به سوی ولایت بلخ روان شدند. آنان در مسیر را در برخی از مناطق وقفه می گیرند و با مردم محل در مورد ضرورت برقراری صلح صحبت می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است هر کسی به شمول اعضای شورای ملی و شورای ولایتی که در امور گمرکات مداخله کند باید به اداره های حاکمیت قانون معرفی شوند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی این سخن را روز شنبه در نشست پیرامون چگونگی جمع‌آوری عواید گمرک ها و نیز مدیریت آن در کابل گفته است. با اساس خبرنامه آقای غنی گفته است که گمرک ها باید چنان یک سیستم امنیتی داشته باشند که اطلاعات در مورد افراد غیر مسئولی را که در امور کاری آن مداخله کند را ثبت کند. معین عواید گمرکات وزارت مالیه شکایت کرده که شماره از اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و نیز برخی از زورمندان و قاچاقبران از موانع اصلی بر سر راه جمع‌آوری عواید هستند. و این هم چند خبر از خارج کشور. هزاران رومانیایی اعتراضات ضد حکومتی دیگری را در بخارست پایتخت این کشور برگزار کردند. مظاهره کنندگان که بیرق‌های رومانیا را حمل می‌کردند به روز شنبه 11 ماه آگست در میدان اصلی شهر بخارست گرد هم آمدند. مقامات می‌گویند پس از اعتراضات ضد دولتی در آگست 440 نفر از جمله بیش از 20 مامور پلیس ضد شورش زیر درمان قرار گرفتند. معترضان خواهان برکناری حکومت شدند. آنان می‌گویند حکومت رومانیا به تازگی تغییرات قوانین زده که با گفته منتقدان تعقیب عدلی فساد مالی را سخت‌تر می‌سازد. یک روز پیش از آن در تظاهرات قبلی از بروز خشونت گزارش شده بود. شورای نگهبان ایران مصاحبه مجلس این کشور در مورد اقدامات ضدش پولشویی را تایید کرده است. هدف این است تا اقدامات ضد پولشویی در ایران با معیارهای بین المللی بیشتر همسو شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه به خبرنگاران همچنین گفت که این شورا تعدیلات قانونی در مورد مبارزه با تمویل تروریسم را تایید کرده است. با وجود اثرگیری تحریم های ایالات متحده آمریکا بر ایران، این کشور تلاش دارد تا سرمایه گذاری خارجی را جذب کند. دیدبان جرایم مالی بین المللی در ماه جون اعلام کرد که باید تا ماه اکتبر اصلاحات را وارد کند، در غیر آن با عواقب آن روبرو خواهد شد. اما تندوان در مجلس ایران ابراز نگرانی کردند که مطابقت با معیارهای دیدبان جرایم مالی بین المللی ممکن است حمایت مالی این کشور از گروه‌های مثل حزب الله لبنان را خدشه‌دار سازد. ایالات متحده آمریکا حزب الله را یک گروه تروریستی می‌داند. اتحادیه اروپا از حکومت عربستان سعودی خواست در بازداشت فعالان حقوق زنان در آن کشور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد یک بخش از مصوبه کمیسیون شکایت انتخابات جدا ابراز نگرانی کرده است. حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون:
کمیسیون به اساس معیارها و مطابق قانون بوده نکرده بودن از سیزده هفت کرده بود و کمیسیون شکایت دوباره بر از آن مهلت میده و شامل لیست میسازند. سبب نگرانی کمیسیون است و ملاحظه جدیدی کمیسیون مستقل انتخابات بالای فیصله کمیسیون شکایت دارد.
احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان تصمیم گرفتند تا با ایجاد هیئت ملی وارد مذاکره با طالبان شوند. اداره مستقل هوانوردی میگوید پس از تلاش‌های پیهم توانسته حریم هوایی افغانستان را به گونه کامل تحت کنترل درآورد. محمود شاه حبیبی رئیس این اداره:
د دې کنټرول صاحبی د مرکز څخه نه یوازې ملکی پروازونه بلکې ټول نظامی پروازونه که هغه د وزارت دفاع پر اړوند دي او یا حتی د ناتو پر اړوند دي هغه هم کنټرول وو.
و در نیمه دوم برنامه جوانان و حقیقت چیز را نیز برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد یک بخش از مصوبه کمیسیون شکایت انتخابات جدن ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی کمیسیون به رادیو آزادی گفت که امروز یک شنبه پس از جلسه تصمیم خود را در این مورد اعلام میکنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی با تازگی لست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه سال 1397 را منتشر کرد. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد 102 نفر که کمیسیون شکایات انتخابات گفته در فهرست نهایی شامل شوند ابراز نگرانی کرده است. سید حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام شنبه 20 اسد بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
کمیسیون به اساس معیارها و مطابق قانون بوده نکرده بودن از لیست ابتدایی حذف کرده بود و کمیسیون شکایت دوباره بر از آن مهلت میده و شامل لیست میسازند. سبب گرانی کمیسیون است و ملاحظه جدیدی کمیسیون مستقل انتخابات بالا یعنی فیصله کمیسیون شکایت داره.
او افزود که باید در هماهنگی با کمیسیون مستقل انتخابات از دقت بیشتر کار گرفته میشد. هاشمی گفت که مصوبه کمیسیون شکایات انتخاباتی را بعد از 11 روز تأخیر روز شنبه دریافتند و امروز یک شنبه 21 اسد پس از جلسه تصمیم نهایی خود را در این مورد اعلام میکنند. کمیسیون شکایات انتخاباتی ناوقت روز جمعه مصوبه رسیدگی به اعتراضها و شکایات در مورد لست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه سال 1397 را منتشر کرد. در این مصوبه آمده که از جمله 134 اعتراض در برابر کمیسیون مستقل انتخابات از سوی کسانی که از فهرست ابتدایی حذف شده بودند، اعتراض 102 تنشان موجه دانسته شده و شامل فهرست نهایی شدند. همچنین به اساس همین مصوبه 35 تن دیگر حذف و به 45 تن اخطار و توصیه تجویز شده. در میان نامزدان احتمالی حذف شده از فهرست نهایی نام‌های فوزیه کوفی و مریم کوفی از حوزه انتخاباتی بدخشان، ضیاءالحق عمرخیل و زرداد فریادی و نیز مولوی ترخیل محمدی از حوزه انتخاباتی کابل و شایسته باز ناصری از کندوز نیز به چشم می‌خورند. هاشمی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد کسانی که حذف شدند و برایشان اخطار داده شده ملاحظه ندارد، چون که به گفته او این موضوع مستقیماً به کمیسیون شکایات ربط می‌گیرد. پیش از این محمد بصیر فایز یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آزادی گفت 35 نامزد احتمالی به خاطر اینکه سندهایشان مشکل داشت از فهرست نهایی حذف شدند. او تأکید کرد که در این باره مستقلانه و طبق قانون تصمیم گرفتند. امروز فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد روشن می شود. قرار است انتخابات ولسی جرگه سال 1397 در 28 ماه میزان برگزار شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید. با آدرس azadiweb@rferl.org.
احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان تصمیم گرفتند تا با ایجاد هیئت ملی وارد مذاکره با طالبان مسلح شوند. مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این گفتگوها در مشوره با حکومت و حمایت جامعه جهانی انجام خواهد شد. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در مورد
این بار جریان‌ها و احزاب سیاسی افغانستان آستین برزده‌اند تا با گروه طالبان وارد گفتگوهای بین الافغانی شوند. شورای حراست و ثبات می‌گوید که ائتلاف‌ها، جریان‌ها، احزاب سیاسی و تعداد از شخصیت‌های مطرح افغانستان فیصله کردند تا راه گفتگو با طالبان را در پیش گیرند. مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این مذاکرات در چوکات هیئت ملی برای مصالحه با حمایت جامعه جهانی و مشوره با حکومت افغانستان انجام خواهد شد.
در هفته آینده اسامی مکمل و چگونگی طرح و مکانیزم رسیدن به صلح و گفتگو و مذاکرات اینها اعلام میشه و در این حال از تحریک طالبان هم صدا زدیم بالایشان و خواستیم که به این صدای سلطلبانی پاسخ مثبت ارائه کنند.
آقای ترشتوال میگوید که نماینده های جامعه مدنی، جوانان، روحانیون، زنان و جبهه مقاومت نیز شامل هیئت ملی برای مصالحه خواهند بود. وی میگوید که همه احزاب، جریان ها و چهره های سیاسی افغانستان از تلاش های صلح حکومت حمایت میکنند، اما به گفته وی چون طالبان در مذاکره با حکومت ملاحظات دارند این اقدام صورت گرفته است. این در حال است که طالبان همواره به خواست صلح حکومت افغانستان پاسخ منفی داده و تاکید کردند که می خواهند با امریکا وارد گفتگو شوند. همچنان دو هفته قبل از دیدار مقامات امریکایی و نماینده های گروه طالبان در قطر نیز گزارش ها به نشر رسید و یک مقام طالبان نیز آن را تایید کرد. حکومت افغانستان درباره این اقدام تازه احزاب و جریان های سیاسی تا هنوز ابراز نظر نکرده، اما شورای عالی صلح این کشور میگوید از هر اقدامی که منجر به گفتگوهای صلح شود استقبال میکند. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که ممید واقع شود در روند سال و زمین سازی بکنن برای آغاز گفتگو با مخالفین مسلح و همچنان همکاری بکنن در راستای گفتمان بین الافغانی و همچنان تسهیل کننده باشه برای آغاز مذاکرات، طبعا ما از او استقبال میکنیم و همراهشان همکار خود بودیم.
از سوی هم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که از این اقدام احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان آگاهی ندارند و سخن گفتن در این مورد قبل از وقت است. در این حال داوود مایار از کارشناسان سیاسی افغان میگوید که این تصمیم جریان‌های سیاسی نشان دهنده نهایت حمایت آنان از پروسه صلح است و میتواند که زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی در افغانستان فراهم سازد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه تا ایندم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه مرور داریم بر روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان که همکارم هارش هماین بخش از این روزنامه ها را ورق زده است.
حمله طالبان مسلح بر شهر غزنی و وضعیت جاری در آن شهر در معرض توجه شماره های اخیر تعداد زیادی از رسانه های غربی قرار داشت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود با اشاره به اهمیت استراتژیک شهر غزنی می نویسد. این شهر در مسیر شاهرای کابل کندهار قرار دارد. کندهار دومین بزرگترین شهر افغانستان محسوب می شود. اگر طالبان غزنی را در کنترلشان داشته باشند، راه کابل به زادگاه اصلی این گروه یعنی کندهار قطع خواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بغیر از اعزام نیروهای تازه به غزنی از این شهر اطلاعات اندک می رسد و نیروهای اضافی که از ولایات همجوار گردیز و کابل به غزنی فرستاده شده اند در مسیر راه با کمینهای طالبان، پلهای و ایران و سایر موانع مواجه شده اند. روزنامه نیویورک تایمز از قول علی ظفر، یک قمندان جنگجویان طرفدار حکومت در مسیر شاهرای کابل کندهار از ولایت میدان وردک می نویسد که گفته است طالبان بالای پوسته های وی حملات پیهم را انجام می دادند، ولی جنگجویان وی موفق شدند که راه را برای حدود 150 موتر نیروهای کمکی که به غزنی اعزام شده بودند باز نگه دارند. مجله نیوزویک نیز در یک گزارش تحلیلی در مورد جنگ‌های اخیر در شهر غزنی می نویسد. به خاطر جلوگیری از حملات طالبان روز جمعه از نیروهای هوایی آمریکا کمک خواسته شد. مجله نیوزویک در عملیات بر ضد طالبان مسلح در غزنی در کنار نیروهای عادی امنیتی از اشتراک نیروهای کماندوی افغان یاد کرده در ادامه آن می نویسد. در روز جنگ در شهر غزنی تیارات بی پیلوت و هلیکوپترهای آمریکایی در آسمان می چرخیدند و مراکز طالبان و جنگجویان را بمبارد می کردند که برای پیشروی در شهر غزنی تلاش داشتند. مجله نیوزویک می نویسد با وصف تلاش‌های صلح حکومت افغانستان، طالبان مسلح حملات را بالای مراکز ولایات و شهر کابل پایتخت افغانستان افزایش دادند. آنها به این ترتیب می‌خواهند نشان دهند که در برابر نیروهای افغان که ایالات متحده آمریکا از آنها حمایت می‌کند، توانایی مقابله را دارند. مجله نیوزویک با اشاره به اهمیت استراتژیک غزنی می‌نویسد این شهر در مسیر شاهرای کابل کندهار قرار دارد، حدود 150 هزار تن در آن زندگی می کنند و برای طالبان یک هدف مهم محسوب می شود. مجله نیوزویک در پایان این مطلب می نویسد تلاش های طالبان برای تصرف شهر غزنی نشان می دهد که آنها بعد از 17 سال جنگ هنوز هم به توانمندیشان در جنگ های چریکی اطمینان دارند.
اداره مستقل هوانوردی می گوید پس از تلاش های پیهم توانسته حریم هوای افغانستان را به گونه کامل تحت کنترل در آورد. مسئولین این اداره روزشان به در یک نشست خبری در کابل گفتند تیم تکنیکی در این بخش آموزش دیدند. رادارهای پیشرفته نصب و به خاطر کنترل دقیق پروازهای داخلی و خارجی سیستم های جدید آماده گردیده است. همکارم تمیم اغگر در این زمینه گزارش دارد.
اداره مستقل هوانوردی اطمینان می‌دهد که این اداره پس از این می‌تواند هر گونه پروازهای داخلی و خارجی، ملکی و نظامی و پروازهای ترانزیتی کشورها در فضای افغانستان را به گونه دقیق بررسی و کنترل نماید. محمود شاه حبیبی رئیس اداره روز شنبه در کابل گفت آنان پس از دو سال تلاش برای تسلط فضای این کشور توانستند کادرهای مسلکی را آموزش بدهند، سیستم‌های فضایی را عیار، رادارهای معیاری را نصب و تجهیزات تکنیکی جدید را آماده نمایند. به گفته او، حالا نیروهای بشری، مسلکی و تکنیکی اداره هوانوردی افغانستان می توانند با هر نوع طیاره در فضای افغانستان تماس برقرار کرده، ارتفاع و هدف آن را بررسی کند. وی می گوید ما از مرکز کنترل ساحوی نه تنها پروازهای ملکی بلکه پروازهای نظامی وزارت دفاع و حتی پروازهای مربوط به ناتو را کنترل می توانیم. فضای این کشور را منظم دیزاین کرده و همه را زیر یک چتر یک جا ساختیم و تمام فضای افغانستان را در کنترل صفحه رادار هوایی شامل نمودیم. این در حالی است که حریم هوایی ملکی و نظامی افغانستان از سال 2001 میلادی بدین سو از سوی نیروهای بین‌المللی و آمریکایی نظارت و کنترل میشد. بر اساس معلومات مسئولین اداره هوانوردی افغانستان، در گذشته پروازهای افغانستان تنها از کابل تا قندهار الا 60 کیلومتر کنترل میشد. اما اکنون میتوان حتی طیاره ای را که از اروپا پرواز کرده و از حریم افغانستان بگذرد را کنترل کرده و با مسئولین پروازها صحبت نماید. با گفته آنان، اداره هوانوردی افغانستان با شبکه فضایی بین‌المللی به توافق رسیده تا مبلغ حق العبور فضایی افغانستان را از $200 به $700 افزایش بدهند. اما آگاهان امور، کنترل و نظارت حریم فضایی این کشور توسط مرکز کنترل حریم فضایی افغانستان را به دیده شک می‌بینند. عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که فعالیت و تجهیزات این مرکز با در نظر داشت وضعیت جنگی کشور بسنده نیست. وی میگوید یک بخش آن را که در دست آنان از حقیقت دارد که کنترل پروازها و نشست طیارهای ملکی است، اما در صورتی که طیارهای جاسوسی خارج از کشور به این حریم می آید، کنترل آن به دست این مرکز نیست، چون افغانستان مدافع هوایی ندارد که در برابر راکت ها مبارزه می کند و همچنان طیارهایی که از 25 کیلومتر به خاک افغانستان نزدیک شود آن را یا از بین می برد و یا هم نشست می دهد. اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید در دو سال گذشته توانستند تا مرکز کنترل ساحوی حریم فضایی را ایجاد کنند، اما برای تطبیق برنامه‌های بعدی تلاش‌ها جریان دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه تا این نمبر رادیو آزاده هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کرده میتونین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. شنونده های عزیز، و حال توجه کنین به گزارش دیگری در رابطه با پیوستن مخالفان مسئله دولت به پروسه صلح. یک گروه 50 نفری مخالفان مسئله دولت در ولایت بادغیس از جنگ دستگیر شده و به روند صلح پیوسته است. ملا عبدالغفار طوفان قماندان این گروه طالبان پیوسته بر روند صلح می گویند که از سوی کشورهای ایران، روسیه و چین حمایت می شدند. مقام های محلی در ولایت بادغیس می گویند که پیش از این نیز این گروه طالبان دوبار بر روند صلح پیوسته بود، اما به دلیل بی‌توجهی به خواست هایشان دوباره به صفوف مخالفان مصالحه دولت پیوسته بودند. همکارم شاپور صابر از ولایت هرات در مورد
50 تن از مخالفان مسلح دولت به سرکردگی ملا عبدالغفار طوفان، یکی از قماندانان برجسته طالبان در ولایت بادغیس، سلاحشان را به زمین گذاشته و به دولت تسلیم شدند. این گروه مخالفان مسلح دولت بیش از 10 سال است که در ولسوالی قادس ولایت بادغیس فعالیت‌های ضد دولتی دارند. ملا عبدالغفار طوفان، قماندان این گروه پیوسته بر روند صلح، میگوید که از سوی کشورهای ایران، روسیه و چین حمایت‌های مالی و تسلیحاتی می‌شدند.
ایران، شوروی، چین، ای سه کشور بدینا کمک رویم
با شما؟
با همی طالبا از داخل هر ولایت هم مثل همی چهارتا که نامگیر کردم ان همتو فیودال هایی که بدینا مرمی و مهمات و دیگه و دیگه از داخل باز اینا کمک میکنند. انا به همینه که میدن افغانستان دور.
این قماندان پیشین مخالف مسلح دولت در ولایت بادغیس میگوید که رهبرانشان با آنان دستور داده بودند که از تطبیق پروژه انکشافی و بازسازی در ولایت بادغیس جلوگیری کنند.
طالبایی که هست اینا مکتب خراب میکنه، اینا برادر دارم حتی مسجدار خراب میکنه، حتی سر و سرکار خراب میکنه، من میشونن تخریب میکنن، آبادی به کار ندارن. ای همزون مقام بالا همزون یادت دستور دادم شه که تا میتونین خرابی کنی، خرابی نکنی، چیزی با آدم روی نمکن.
این گروه از طالبان مسلح با تلاش قمندانی امنیه بادگیس و پادرمیانی بزرگان قوم به پروسه صلح پیوستند. پاسوال احمد فهیم قائم قمندان امنیه ولایت بادگیس میگوید ملا عبدالقفار طوفان یک از قمندانان مشهور طالبان در این ولایت بود و قرار است بیش از 250 طالب دیگر نیز در روزهای آینده به پروسه صلح یک جا شوند.
این آدم یکی از قماندانای برجسته مجاهد بود، باز بالاخره در اثر این خفگی ها که کدام گپ شده بود بازی طالب شده بود. دانستیم که با این برادر صحبت کنه، دست از برادر کشی و جنجال افغانستان برداشتن، تقریبا 50 نفرن. فعلا 50 نفرن، با وجود بابت یکی پشت دیگه با وجود 300 نفر میآید این پروسه.
این گروه 50 نفری طالبان در ولایت بادگیس پیش از این نیز دو بار به پروسه صلح پیوسته بودند، اما به دلیل آنچه عدم حمایت از سوی دولت خوانده می شود دوباره به صفوف مخالفان مسلح دولت پیوسته بودند. پاسوال احمد فهیم قائم قمندان امنی ولایت بادگیس از شورای عالی صلح می خواهد که به وعده‌های خود در برابر افراد پیوسته به صلح عمل کند تا این افراد دوباره به طالبان نپیوندند.
ما امیدوار هستم از رئیس شورای صلح که اینا را با امو اولویت و با اونمو پلان کاری که با کسایی که میان به پروسه صلح که دیگه باز ناراض نشن، باید همه مسائل برشان تامین بکنن تا اینا به کار و به شغل دست پیدا بکنن. اگر پلیس محلی است، اگر پلیس ملی است، به سربازی یا باز کورسای جوانایش بساتن منی و دیگه شغلایی که هست اینا آمادگی بگیرن.
این گروه مخالف مسلح دولت در ولایت بادگیس در حال به پروسه صلح پیوسته است که در هفته‌های اخیر حرکت‌های صلح‌خانه مردمی در شمار از ولایت‌های افغانستان از جمله ولایت هرات افزایش یافته و حتی کاروان صلح معلولین ولایت هرات برای این که صدای صلح‌خانه خود را به طرف‌های درگیر جنگ برسانند سه روز پیش پیاده به سوی کابل حرکت کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر از اینکه ما را تا این دم همراهی کردید و حال توجه کنیم به یک رویداد خارج از کشور. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که ایالات متحده جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کرده. او دیروز به هوادارانش گفت که گام‌های لازم را برای حفظ اقتصاد ترکیه برخواهد داشت. به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور داد که تعرفه گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دوچند شود. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید ایالات متحده و یک تعداد کشورهای دیگر جنگ اقتصادی را علیه کشورش آغاز کردند. اردوغان به روز شنبه 20 ماه اسد در ریزه ولایت شمال شرقی ترکیه گفت دلار، یورو و طلای سرخ مرمی و بم و هاوان بودند که در این جنگ اقتصادی علیه کشورش استفاده شدند. او به طرفداران خود وعده داد که ترکیه برای حفظ اقتصاد خود گام های لازم را خواهد برداشت. اردوغان بیشتر گفت
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گترمسیز.
او میگوید شما هرگز نمیتوانید این ملت را با زبان تهدید فرمان بردار کنید. ما زبان قانون و حقوق را درک میکنیم، نه زبان تهدید را.
اما بوله تهدیدن انلامایز.
به تازگی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در پیام خود روی حساب توییترش نوشت که او با در نظر داشت این که لیره ترکی در برابر دلار نیرومند آمریکایی کاهش سری دارد، دستور داده که تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه دو برابر ساخته شود. او در ادامه نوشته که روابط آمریکا با ترکیه خوب نیست و تعرفه اکنون بر فولاد از ترکیه 50% و بر آلومینیوم 20% خواهد بود. روابط میان انقره و واشنگتن پس از آن خرابتر شد که اندرو برانسون یک کشیش آمریکایی در ترکیه بازداشت شد. برانسون 50 ساله متهم شده است که به نیابت از گروه های تروریستی بدون اینکه عضو آنها باشد مرتکب جرایم شده. اگر او از سوی محکمه مقصر شناخته شود، امکان دارد به 35 سال حبس محکوم شود.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.